دقیقه از شب شهادت حضرت امام سجاد علیه السلام. عرض ادب، ارادت، عرض سلام و آرزوی قبولی سوگواری های شما جای حسینی. خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بعد هم خدمت شما و شنوندگان عزیز عرض سلام و ادب و احترام و عرض تسلیت دارم. انشالله که خداوند از همه هم سوگواری رو قبول بکنه، هم توفیق بده که این راه رو بشناسیم و پیرو این راه باشیم انشاءالله. شهادت جانگداز و دلخراش حضرت سجاد صلوات الله و سلامه به ویژه تسلیت عرض میکنم.
خیلی ممنون از حضور مؤثر شما. بنا رو بر این گذاشتیم که امشب با محوریت شاخص حرکت کاروان آزادگان کربلا، یعنی صبر و شکیبایی، با هم گفتگو بکنیم، که البته این شاخص محتوایی در حرکت این کاروان از هنگامه آغاز خود کاروان کربلاییان شروع میشه و تجلی حد اکثری اون رو میشه در حرکت کاروان آزادگان از کربلا تا شام دید. خطبخوانی های حضرت زینب کبری سلام الله علیها، سخنان ارزشمند و طوفانی و روشنگرانه و افشاگرانه حضرت امام سجاد علیه السلام، در عین تحمل بار مصیباتی که حالای بخششو به روایت جناب سید طاووس بازخوانی کردم و این قصه که 40 سال از عمر حضرت در مسیر اشک و عبادت و عزا میگذشت، اما در عین حال صبورانه و شکیبا ایستاده بودند خاندان اهل بیت علیهم السلام بر مسیر و مدار آزادگی و حرکت حضرت سید الشهدا علیه السلام، که همانا عزتمداری و عزتمندی است. کار سختی آج آقای حسینی، کار خیلی دشواریه. ماها یه وقتایی چه میدونم از یه زمین خوردن یه فرزند توی خانواده آنچنان تأثری بر احوال ما وارد میشه که بخش مهمی از زندگی ما رو تحت شعاع قرار میده و کم صبر هستیم، خیلی اوقات گرفتاری هامون زیاده، ولی اساسا معیاری که از صبر میخوایم با محور حضرت زینب کبری سلام الله علیها و حضرت سجاد علیه السلام معرفی بکنیم، محور خیلی مهمی است. از این دریچه بیشتر رو موضوع نگاه کنیم تقاضا میکنم.
این که فرمودید آغاز این سفری که آزادگان، به تعبیر بعضی میگن اسرا، آزادگان که در واقع آزاده بودن شروع کردن. ببینید دیشب که شب 11 بود، شب خیلی تلخی بود، سخت و بی در کجایی و جنازه های مطهر توی صحرا و خب خیلی سخت، ولی از مثل امروز صبحی مصیبت شدیدتر شد به دلیل اینکه عمر سعد علیه لعنه در روز عاشورا 7 سر مطهر رو فرستاد، بقیه رو گذاشته بود برای امروز که روز 11 باشه. یه سری کارهایی داشتن که اینا تا تقریبا غروب طول کشید، من جمله این که دستور داد سرهای مطهر شهدا رو از بدنشون جدا کنن. من نمیدونم این منظره رو چه کردن حضرت زینب سلام الله علیها که بچه ها نبینن که اینا دارن چیکار میکنن. خیلی منظره دلخراشیست این قضیه. و بعد بر کشته های خودشون نماز خوندند و اونها رو دفن کردند. حالا من نمیدونم در نماز میتی که برای کسی قاتل امام زمانش هست چی باید بگن. در نماز میت میگن اللهم انا لا نعلم منه خیرا، یا باید بگن اللهم انا لا نعلم منه الا شر را دیگه. خب اینو بگیم جز شر از اون نشید. خب دفع کردند و بعد تا دیگه آماده میشن برای مسافرت بار ببندند. و این عرض کنم محضر شما که بعضی از این سربازها و به اصطلاح پرسنل عمر سعد آمدن به عمر سعد گفتن باید برای این جوان تخت روان درست کنیم، این برای امام سجاد که نمیتونن بشینن. عمر سعد گفت تخت روان نمیخواد. تخت روان از میکنن دوتا اسم کنار هم میذاشن، یه تخت روش میبستن. این آمبولانس اون زمان بود. تخت روان نمیخواد. گفت این جوان نمیتونه خودش رو جهاز شطور نگه داره. گفت جهاز نمیخواد. گفتن یه چی شطور برهنه میفته. گفت من فکرشو کردم، پاهاشو با زنجیر از زیر شکم شطور به هم میبندیم، اینجوری میفته. خیلی جنایت، الله اکبر. چقد اینا خشن بودن، بیرحم بودن. بی جوانی 22 ساله‌ای که این همه مصیبت دیده، پدر رو از دست داده، عمو از دست داده، برادر رو از دست داده، چقد عزیزانشون اینجا شهید شدن، حالا اینجوری رفتار. حال به هر حال عرض میکنم تا بالاخره امروز عصر نزدیک غروب دیگه آماده حرکت شدند. از کربلا تا کوفه حدود 80 کیلومتره. شطور هر ساعتی حدوداً 10 کیلومتر طی میکنه مسافت رو، بنابراین 8 ساعت طول میکشه تا از کربلا به کوفه برسند. سرهای شهدا هم روی نیزه و با این شرایط بسیار وحشتناک در این شب تار این بزرگواران آوردن. وقتی رسیدن به کوفه دروازه بسته بود، اون زمان شب دروازه رو می‌بستن، تقریبا به هیچ قیمتی هم باز نمی‌کردن. این بود تا صبح این بزرگواران بیرون اینجا منتظرن. این هم خیلی خسته کننده و کوبنده است، سفری به این شکل با این همه مصائب مثلا اینجا منتظر بمونن. حالا وقتی کسی سفر میره، حتی سفر تفریحی، وقتی که میرسه به وطن میخواد که زود بره استراحت کنه، که جایی بره استراحت ندارن، بیرون بودن. تا بالاخره روز دروازه ها باز شد و خب هم پرسنل عمر صد وارسان هم این اسرا بزرگواران رو وارد کردن. قبلا که روز قبل یعنی روز عاشورا سر مطهر سید الشهدا رو برده بودن کوفه، عبدالله بن زیاد با کمال غرور و تبختر نشسته در جای خودش و سر مطهر سید الشهدا هم جلوش که اینا میان این منظره رو ببینند. تصور بفرمایید، الان بسیار از شنوندگان ما احتمالاً از خانواده های شهدان دیگه، خب از شهید چند تا شهید داده؟ یکی، دو تا، پنج تا. زینب کبرا، امام سجاد، اینها 72 شهید دادن که 18 تاشون از بنی هاشم و از بستگانشون بودن، محارمشون. خانواده شهدا شهیدشون تو جبهه شهید شد، اینا حضور نداشتن، ولی این عزیزان مثل گل پرپرشن جلوی چشم حضرت زینب سلام الله علیها. جنازه شهید رو میارن، مردم گلباران میکنند، اما این جنایتکاران جنازه های شهدا رو پامال سوم اسبها کردند. جنازه شهید میارن، همه تسلیت میگن به خانواده شهید، اینا همه سرزنش میکردن. جنازه شهید رو میارن تو وطنشون، اینا آواره تو بیابون. به هر حال الان هم وارد میشن این منظره رو ببینن، باید حضرت زینب حداقل ایست قلبی بکنه، ببینه با سر بریده برادرش جور یک آدم مغرور جنایتکار مثل عبدالله بن زیاد، آدم خبیث و رذلی مثل این. خب اینا وارد شدن، نقل از حضرت زینب سلام الله بی اعتنا به عبدالله رفتن اونجا نشستن. عبدالله بهش برخورد گفت من هذه المتنکره، گفت این زنی که بی اعتنایی به من رفت اونجا نشست این کیه؟ کسی جواب نداد. داره گفت من هذه المتنکره، این زنی که بی اعتنایی به ما رفت اونجا نشست کیه؟ کی جواب نداد. چند بار پرسید، بعد یکی گفت هذه زینب بنت علی ابن ابی طالب اخت الحسین، این زینب دختر علی ابن ابی طالب و خواهر امام حسین. تا شناخت عوضی که تصدیت بگه شروع کرد سرزنش کردن و جنایت های خودشو به رخ حضرت زینب سلام الله علیه کشیدن. گفت چه دیدی کربلا رو؟ همین میدونید حضرت زینب یک جمله گفتن، این جمله برای عبدالله ابن زیاد از هر ضربه‌ای کوبنده تر بود، یعنی شخصیتش فوق العاده خرد شد. حضرت فرمودند ما رأیت الا جمیلا، من ندیدم جز زیبا. ببینید عبدالله فکر میکرد حالا حضرت زینب شون گریه کردن و خودشون زدن و التماس و تضرع و زاری، این تعبیر با غرور و با قدرت فرمودن ما رأیت الا جمیلا. عرض میکنم محضر شنوندگان عزیز که ما رأیت الا جمیلا غیر از این است که بگن ما رأیت الا جمالا. آخه بعضی ترجمه میکنم میگه که حضرت فرمودن من جز زیبایی ندیدم. جمال زیبایی است، جمیل زیباست، ما رأیت الا ندیدم جز زیبا. واقعا اینه، جهاد در راه خدا زیباست و زشته، فداکاری در راه خدا زیباست و زشته، شهادت در راه خدا زیباست یا زشته. آنچه که این بزرگواران انجام دادن زیباترین کار بود و بالاترین افتخار برای خاندان امام حسین صلوات الله علیه، برای حضرت زینب، برای حضرت سجاد، بزرگواری و فداکاری های عزیزانشون، این بزرگترین سند افتخار بود. الان چطور خانواده شهدا در نزد ما بسیار محترمن؟ چرا؟ چون عزیزشون رفته و در جبهه جنگیده، از این خانواده برخواسته، از چنین شخصیتی. خب در اون زمان هم از خانواده امام حسین اینجور شخصیت های عظیمی که در راه خدا اینجور فداکاری میکنند. و پس ما رأیت الا جمیلا، عبدالله به شدت از نظر شخصیتی خرد شد در حضور همه جمعیت.
همینجا قصه رو یه لحظه نگهش داریم، چون سخن از شهدای دوره ما هم به میان آمد. اتفاقا میخوام یکی از خدمتگزاران به پیشگاه عزیز زینب کبری سلام الله علیها رو معرفی بکنیم، شهید مدافع حرم شهید حسین مهرابی در بخش با نوای کاروان مستندی ازش آماده است. فاصله بگیریم بشنویم قصه را ادامه بدیم، قصه ای که نشان دهنده صبر و پایداری بر راه دین از ناحیه حضرت زینب کبری سلام الله علیها است. تقاضا میکنم
با نوای کاروان باربندی همدهان این قافله از کرب و بلا دارد، این قافله از کرب و بلا دارد.
ما به فطرت خیش بازگشته ایم و در آن حسین ابن علی علیه السلام را یافته ایم و این چنین است، اگر حسین ندیده حسین حسین میکنی. ما از جنگ خسته نمیشویم زیرا به کانونی دست یافته ایم که هرچه شور و نشاط هست از آن منشأ میگیرد. این قلب حسین ابن علی علیه السلام است که در پیکر ما میتپد و این چنین اراده ما اراده حق است و قدرت ما از مبدأ لایزال قدرت الهی است. نه اینجا خستگی راه ندارد.
داستان رابطه خواهر و برادری داستان امروز و دیروز نیست، یک رابطه عاشقانه به عمق روزهای تاریخ، عشق خواهر به برادر و بالعکس که پایانی برایش نیست.
داداش حسین که یک سال شد ما نیشابور بودیم، چیکه از روستای نزدیک قدمگاه، انگار داداش حسین یک سال شد اومدیم مشهد، همون اول انقلاب، انگار دبستان و راهنمایی و دبیرستانشون و یه جورایی تو رفت آمده بلوار پیروزی و متحر شمالی بودن. داداش حسین از این پسرهای شاد و سرحال و خیلیم یه جورایی بگم مثلا پر انرژی، بچه ای نبود بگم یه گوشه میشه هست، آروم بود، نه خیلی پر انرژی.
این صدای خواهر شهید حسین مهرابی است، شهید مدافع حرم، که خودش خوب می دانست که پایانش شهادت است و شهادت برایش شروعی دوباره.
آرام مهرابی هستم، خواهر شهید مدافع حرم حسین مهرابی. پدرم 4 سال پیش فوت کردن، مادرمونم 1 سال پیش، ایشونم تو بیمارستان فوت کردن. هر دو کنار داداش حسین هستم، جاشون خیلی بهتر از ماست. مثلا هر وقت با هم صحبتی چیزی میکردیم میگم من که خواهر شهید میشه، گفتم داداش از خواب بیدار شو، جنگ تموم شده، از سربازی تموم شده اومده بود، یه عالم عکس گرفته بود اونجا، خیلی میگفت اذیت شدم، بعد که اومد یه عالم عکس گرفته بودم، خب این نشستی واسدادی حالا چه کاری این همه هزینه کردی اینقدر عکس گرفتی؟ گفت تو الان نمیفهمی، این عکسای من برای شهادتم لازمه، وقتی که نیت کنی شهید بشی بهش میرسی.
شهید حسین مهرابی در سال 56 در نیشابور متولد شد، شهیدی شوخ طبع، پرشور و شیدا که از ابتدا به روزهای شهادتش فکر میکرد.
یادتون باشه بعد از شهادت امام رضا سال 95 روز بعدش دقیقا اعلام شد حلب سوریه آزاد شد، اینو پاکسازی داشتن که مثلا هیچ داعشی تکفیری کسی اونجا نباشه. همون لحظه ای که دوتا گروه بودن میگفت یه صدای تیر اندازی میاد و اینا درگیر میشن، حالا نشستن از طبقه پنجم دارن تیر اندازی میکنن، میگفت یه تیر مستقیم اومده خورده تو قلبش. آخرین حرفی هم که زده بود طوری که هم رزمش میگفت آخ سوختم یا ابل فضل، و با صورت میفته حالت نشسته تیر اندازی میده، با صورت میخوره زمین که روی بینیشم میشکنه و یه طرف صورتش کامل پر خون میشه.
هرچند شهادت برای حسین مهرابی شیرین تر از عسل بود، اما روزهای بعد از شهادت برای خواهر غم‌انگیز و تلخ تجربه شد.
باعث افتخارمه، عاقبت به خیر شد، ولی اون لحظه رو وقتی به خواهرت خبر میدن، ما همش تو روز و خواهد تو مرسومات میگیم حضرت زینب صبری داشته، چه قدرتی داشته، چه تحملی. فکر میکنم سخت ترین لحظه اون لحظه بود که عکس صورت خونی داداش حسین رو دیدم و شروع کردم بلند بلند گریه کردن. خیلی حالم خراب شد، حسین با پای خودش رفته بود، ولی حالا روشونه دوستاش بود، روشونه کسایی بود که اصلا دعوت شده بودم تو فرودگاه. لحظهش خیلی سخته گفتنش. دوباره گفتم میخوام برم جای داداش حسین، فکرشو نمیکردم بتونم زنده بمونم.
حسین مهرابی در دهم آذر سال 95 در حالی که پدر سه فرزند بود در حلب سوریه به درجه رفیع شهادت نائل شد تا پدرانه در راه دفاع از همه فرزندان این سرزمین نام شهادت را برای خودش هدیه بگیرد.
دوست حسین اون روز آخر که اومده بود لحظه آخر دمه در بغلم کرد که حواست باشه چی کار میخوای بکنی، من 100% شهادتم رو میگیرم چون در خونه امام رضا رو میسرم. امام رضا دست خالی بر نمیکرد. میبینی یه کربلا میخواییست چقدر زود تذکرش جور میشه. گفت من تذکره نوکری حضرت زینب رو میخوام. ذهنیتم مثلا همون چیزای کوچیکی بود که خودم میدیدم، اینجوری نبود تو ذهنیتم باشه برای مردم چی کار کنیم. اون روز که اومده بود دو روز مونده بود به عید قدیر، گوش شاید من برم نباشم، ما مامانمون سیده بچه ها همه میان دیدن مامان، گوش شاید این عید قدیر نباشم، حواست باشه.
شهید حسین مهرابی هم رفت تا مقاومت زنده بماند.
ممنونم از همکارم سرکار خانم رحیمی به خاطر تولید این بسته های با عنوان با نوای کاروان که پیشکش میشه پیشگاه همه شما اهالی حسینیه ایران. آقای حسینی مدرس، یکی از جلوه های روزگار خودمون رو در عرصه فرهنگ مقاومت، ایستادگی، پایداری بر مسیر دین و صبر و شکیبایی شنیدیم، شناختیم و بازخوانی کردیم زندگیش رو. دو تا اتفاق توی این مستند به گوش هم خورد که هر دوش هم حائز رتبه و توجه هست. یکی این که از زبان خواهر و همسر شهید شنیدم جان. که می‌فرمودند که هم دلبستگی به حضرت زینب کبری سلام الله علیها داشت و هم این که میل به کندن و رفتن و فداکاری در مسیر حضرت سیدالشهدا در مسیر دفاع از حریم حضرت زینب کبری سلام الله علیها داشت و فکر میکنم همسر شهید بود که فرمودن اون لحظه‌ای که این بار سنگین مصائب از دست دادن این همسر یا از زبان خواهرشون از دست دادن برادر روی دوشمون سنگینی کرد، تازه اون لحظه میگفتیم که چه مصیباتی رو تحمل کردن حضرت زینب کبری سلام الله علیها. و نکته دیگر این که در ارتباط با تصاویر به یادگار مانده از این شهید بزرگوار که یه بخشش رو هم به روایت همسر شهید از عکسای شهید شنیدیم، حالا مصطفی علمی چون از نزدیک آشنا بوده با این شهید و احوال این شهید، ممنونم آقای فرخزاده عزیز، آقای فرخزاده عزیز برامون چای روزه رو هم آوردن قبول بشه انشاءالله. میگفتند که از احوال شهید که این شهید بزرگوار عکسای زیادی ازش هست و عموم تصاویری که از این شهید هست تصاویری است که شهید با چهره خندان عکسش ثبت شده. من میخوام یه نکته‌ای بگم و یه نتیجه‌ای بگیرم، اینکه به نظر میرسه کسی میتونه لبخند روی لبهاش باشه که چشم زیبابین داشته باشه.
درسته.
و به مثابه حضرت زینب کبری سلام الله علیها که فرمودن که ما رأیت الا جمیلا،
بله،
جز هویت زیبا ندیده است. این شهدا و این دست از شهدا مثل حسین مهرابی کسانی بودن که چشم زیبابین داشتن و نمونه های بارز رفتار زینبی در دوره معاصر ما شدن. برگردیم به احوال تاریخی که ذکر میکردید با توجه به این نکته که پخش شد.
بله، این که سعدی میگه به جهان خرم از آنم که جهان خرم از اوست، عاشقم بر همه عالم
که همه عالم
از اوست، به حلاوت بخورم زهر که شاهد ساقیست، به ارادت ببرم درد که درمان هم از اوست، نه فلک راست مسلم نه ملک را حاصل، آنچه در سر سویدای بنی آدم از اوست. اینی که انسان میتونه به این جایگاه برسه که آنچه از دوست میرسد نیکوس. بله این هست که حضرت زینب سلام که فهمدن ماره ایت لا جمیلا که کردن جمیل جز زیبا ندیدم ماره ایت لا جمیلا. حالا در ادامه این جریان میخوام عرض کنم که در ضمن این خواهر شهید بودن صحبت کردن یا
بله.
همسرشون بود، این یک جمله ایشون گفت که گفت من فکر نمی کردم که بتونم بعد از ایشون زنده بمونم.
آره.
این تعبیر خب حضرت زینب سلام الله علیها چطور بعد از این همه مصائب غیر از شهید دادن و شهدای فراوان رو در راه خدا دادن، بعد هم بعد از این هم باز اسارت و سرزنش ها و مشکلات و
تازه قافل سالار کاروان
آزادگان هم بله 84 زن و بچه رو باید کنترل کنن ببرن در این شرایط بسیار دشوار، قافل سالاری که بالاخره مافوق او یک آدم های جنایتکار و خشن و رذلی وجود دارن، غیر از اینکه مثلا حالا امکاناتی بخوام از بازار بخرن از تو راه تهیه کنن و مشکلی با دشمن نباشن، با دشمن همراه بودن. ولی این جریانی که عرض کردم وقتی که حضرت زینب فرمود ما رأیت الا جمیلا، عبید الله بدجوری خراب شد در حضور جمع با این کلمه که حضرت فرمودن، خواست یه جوری کینه توزی خودشو بکنه، رذالت بکنه، گفت این جوان کیست؟ حضرت سجاد این جوان کیست؟ گفت علی ابن الحسین. عبید الله گفت علی ابن الحسین؟ علی ابن الحسینه که در صحرای کربلا خدا کشت. این تعبیرات اینجوری به کار می بردن. خب عرض کنم که معاویه با هر کسی مخالف بود مسموم می کرد و اینجوری می کشت. بعد گفت ان لله جنودا من السم، خدا لشکریانی از سم دارد، جنایت خودش باید خدا می داشت، نمی گفت خدا کشت. حضرت سجاد فرمودن من برادر داشتم به همین نام که مردم او رو کشتن، گفت نه خدا کشت. حضرت فرمودن الله یتوفى الانفس حين موتها، عبید الله گفت تو جواب من میدی؟ جلاد گردنشو بزن، خواست انتقام بگیره دیگه، خراب شده بود یه جوری هرس میخورد، ناراحت بود. حضرت زینب خودشون انداختن جلو فرمودن به خدا اونو نمیکشید من که قبل از اون منو بکشید. حضرت سجاد فرمودن مهلا یا عمه عمجون جو اجازه بدید، فرمودن ابل قتل تو حد دانی، تو منو بکشتن تهدید میکنی؟ تو نمیدونی شهادت در راه خدا ارثیست که از بزرگان به ما رسیده، این افتخار ماست. عبد الله کم آورد در مقابل این عمه و این برادر زاده که ظاهرا اسیرند و او تمام قدرت رو داره، نمیتونه در مقابل چیزی بگه. این است که حالا البته بعد دوران مسافرتی که داشتند از کوفه تا شام، چه مدتی در کوفه موندن این بزرگواران، خب علل قاعده باید مدتی نسبتا طولانی در کوفه مونده باشند، چون عبیدالله نامنش به یزید و از یزید کسب تکلیف کرد تا چاپار بره، اون زمانه با هواپیما که نمی رفتن که، 40 منزل کسی که سریع بره در هر شبانه 2 منزل طی میکنه، تا این چاپار بره پیش یزید و یزید نامه بنویسه به عبیدالله دستور بده اینا رو منتقل کنید به شام، خب اینا در کوفه هستند. اما اون زمانی که این بزرگواران وارد کوفه شدند، خب مردم کوفه مهمان دعوت کرده بودند، مهمانشون باید با پای خودش میومد و با استقبال شایان مردم، اونم مهمانی که فرزند پیغمبره. این نامردها اومدیدن تا حدود 80 کیلومتر به استقبال مهمانشون، ولی با شمشیر، با نیزه، با تیر و کمان، با وسایل جنگی آمدن به استقبال مهمانشون. الان مهمانشون وارد شهر میشه، سر مطهر مهمان روی نیزه هست، سر مطهری بزرگوار روی نیزه هست داره وارد میشه و خاندان این مهمان که باید مورد احترام قرار بگیره به عنوان چی؟ به عنوان اسیر وارد میشن و اینا هم جشن گرفته بودند. وقتی رسیدن به داخل کوفه و در واقع محل اجتماع زیاد مردم، حضرت زینب سلام الله علیها نقل است با یک اشاره معجزه آسا همه و سرصدا این جمع رو آرام کردند. آخه اینا همه شادی کنان هل هل کنان آمدن استقبال. حضرت شروع کردن سخنرانی، گویا امیرالمؤمنین است که بعد از 20 سال دوباره اداره سخنرانی میکنه در کوفه. سخنان حضرت زینب سلام الله آنچنان در این جمعیت تحول ایجاد کرد که همین ها که برای هل هل آمده بودن الان ولوله گریهشون بلند شد راوی میگه پیرمردی کنار من ایستاده بود، آنچنان گریه میکرد که اشکش از روی گونش به روی ریش سفیدش میریخت، آنجا روی زمین گفت: به ابی انتم و امی، پدر و مادرم فدای شما، رجالکم خیر الرجال و نساؤکم خیر النساء و اطفالکم خیر الاطفال، مردان شما بهترین مردانن، زنان شما بهترین زنانن، کودکان شما بهترین کودکان. خبر بردن برای عبدالله که دختر پیغمبر، دختر امیرالمومنین سخنرانی میکنه و الان است که مردم علیه تو هجوم بیارن، شورش کنن، برای این نقش مهمی داره. عبدالله میدونست که چقدر این خواهر و برادر به هم دیگه علاقه دارند، برای ساکت کردن حضرت زینب دستور داد سر مطهر سید الشهدا را که روی نیزه است بیارن جلوی محمل حضرت زینب. حضرت زینب یهو گویا موضوع بحثشون عوض شد، جمعیت دیدن حضرت دارن با اشعاری با سر بریده برادرشون صحبت میکنن: یا حلالا لمستم مکمالا قاله خصفه فابدا غروبا، ما تصورت یا شقیق فؤادی کان هذا مقدرا مکتوبا. ای ماه یک شبه من، تو که هنوز کامل نشده بودی، چرا به این زودی آهنگ غروب کردن داری؟ حالا بعضی تشبیه گفتن که چرا حضرت زینب سر بریده برادرشو به ماه یک شبه تشبیه کرد، یا حلالا لمستم مکمالا. دو جهت ذکر میکنن، یک جهت این که گفتن ماه یک شبه رو مردم با انگشت نشان میدن، این بی حیا مردم سر مطهر سید الشهدا رو با انگشت نشان میدن که این سر رئیس خارجی هاست. جهت دیگر که ماه یک شب قبار آلوده، سر مطهر حضرت امام حسین، سر مطهر برادر حضرت زینب دیشب توی تنور خانه خولی بوده و قهرن اینجوری که خاکستر آلود شاید بوده، از این جهت بوده که حضرت این تعبیر رو به کار میبرن. ای ماه یک شبه من، تو که هنوز کامل نشده بودی، چرا به ازید آهنگ غروب کردن داری؟ ما تصورت یا شقیق فعادی کانه هادا مقدرم مکتوبا. ای پاره جگر من گمان نمی کردم که آن شهادت برای تو و این اصالت برای من مقدر شده باشه. با سر بودی برادرش صحبت می کنند که می فهمن که: یا اخی، برادر من، فاطمه صغیرت کلم ها فقط کاد قلب ها یذو با. یه دختر کوچک امام حسین که سوار محمل بود جلوی حضرت زینب، حضرت زینب دیدن که این داره مثل یک جوجه پرشگزه به طرف سر بزرگ باباش بال میزنه، صدا زدن که: برادرم، با دختر کوچک صحبت کن، وگرنه قلب اون ذوب میشه. یا اخی فاطمه صغیرت کلم ها فقط کاد قلب ها یذو با. یا اخی قلبک شفیق علینا ما لها قد قصا و سار صلیبا. حسین من، برادر من، دل مهربان تو چرا نسبت به اینقدر سنگ شده؟ من خواهرتم زینبم، چرا جواب منو نمیدی؟ به این شکل حضرت زینب رو آرام کردن که حضرت باز با این اشعاری که خوندن ولوله گریه از جمعیت بیشتر بلند شد و برای عبدالله خطرناکتر شد. یعنی همون چه که عبدالله میخواست عاملی باشد برای آرام کردن حضرت زینب، عاملی شد برای اینکه حضرت زینب بیشتر عواطف مردم را علیه آل زیاد و آل ابی سفیان و بنی امیه علیه اینها تحریک بکنه. از این موقعیت حضرت زینب بهترین استفاده رو کردن. ولی به هر حال دوران فوق العاده سخت و تلخی است این دوران اسارت، که این مسیر طولانی رو از خب کربلا تا کوفه، بعد از کوفه تا شام در حالت اسارت ظاهریه می رفتند. اسارت ظاهریشون در واقع اسیر نبودن، وگرنه یک اسیر نمیتونه اینجور سخنرانی بکنه که شهری رو متحول کنه. یعنی همین کسانی که می اومدن برای شادی، همینشون که گریه کردن و زجه و ناله از جمعیت بلند شد. بله،
خیلی ممنون و سپاسگزارم آقای حسینی عزیز. در آستانه ساعت 11:23 هستیم، 11 شب به وقت گلدسته های حرم مطهر حضرت رضا علیه السلام، و میخوایم سری بزنیم به یکی از استانهای جنوبی کشور، استان جنوب شرقی کشور، سیستان، و یکی از حسینی سروده های با نغمات محلی رو از اون خطه بشنویم و بهره ببریم.